أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. توفیقیست در ادامه بررسی سوره های جزء سیوم قرآن کریم به قسمت های پایانی این سوره ها نزدیک شدیم و الان در این نوبت سوره مبارکه نحس رو خدمت عزیزان مطرح خواهیم کرد. این سوره مبارکه از جهات مختلفی ویژگی ها دارد. از جهتی بعضی از بزرگان با استفاده از روایات معصومین، مخصوصا چند روایت از وجود مقدس حضرت سامن الحجج علیه السلام، اعتقاد به آن دارند که آخرین سوره کاملی که بر پیامبر نازل شده است، نه آیات متعدد، آیه‌ای که ابتدا اون و انتها اون مشخص، سوره تمام و کمال همین سوره است. این نکته ایست که جمعی از بزرگان دارند اشاره کردم که پشتوانه روایی هم برای این مدعا وجود دارد. البته جمع دیگری اعتقاد دارند سوره مبارکه توبه آخرین سوره است که قدری بعید به نظر میاد که تمام سوره مبارکه توبه یک جا بر پیامبر نازل شده باشد. به هر تقدیر این یه ویژگی است که در مورد این سوره ماندگار میکند، خصوصیات این سوره شریفه رو. اما از سوی دیگر نزول این سوره مبارکه برای پیامبر حالات عجیبی ایجاد کرد. هنگامی که این سوره نازل شد و محتوای این رو دیدند، آمدن نصر و فتح خداوندی، ورود همگان فوج فوج به دین الهی، موجب شادمانی و سرور شد. یه انبساط خاطری در میان مسلمانان دست داد، همگان مسرور. اما خود نبی مکرم اسلام به تعبیر ما به تعمق و تفکر بیشتری و حزن بیشتری فرو رفتند با این سوره، که این رو کمتر کسی دانست. البته در صحنه نزول یه کسی با ذکاوت این مطلب رو فهمید. هنگامی که این سوره نازل شد، خب همه مسلمانان شادمانی و نشاط خودشون رو ابراز کردن که چنین خبری رو ذات باری تعالی مطرح میکند که حکایت از پیروزی چشمگیر اسلام و گسترش دولت اسلام و شکوه اسلامی است. اما یه نفر کنار دیوار به تعبیر بنده ایستاده بود و سر بر دیوار اشک می‌ریخت هنگامی که این آیات رو پیامبر می‌خواندند. گفتند عباس ای مرد بزرگ، تو چرا شادمان نیستی به شادی مسلمانان؟ گفت من می‌بینم که نوعی الی رسول الله، این سوگنامه پیامبر است. این سوره به معنای خبر از میان رفتن رسول خدا هست. دیگه بعد از این پیامبر کاری ندارند. پس این داره اعلام میکنه کوچ کردن نبی مکرم رو. به پیامبر گفتند، رسول خدا تأیید کردند، فرمودند همین است. و حتی در تاریخ داریم این که اشاره کردن برای پیامبر حالاتی داشت، ما رؤی رسول الله بعدها قد و ظاهکن. بعد از نزول این سوره دیگه پیامبر چندان نخندیدند تا آخر عمرشون و همیشه متعمق و متفکر بودند و به مسائل خودشون میاندیشیدند و وظایفی که بردوش دارن. پس به نوع این سوره سوگنامه پیامبر است. به همین خاطر نام دیگری دارد این سوره در کنار سوره النصر، سوره التوديع. الان بحث معارف و توديع رو نداریم در سازمان های ادارات، اینها مدیری می آید، رئیسی می آید، معارفه می کنند، باز فردا روزی برای او توديع می گیرند و خداحافظ. توديع خداحافظی است. این سوره توديع میگن چون شامه مؤمنان از آن خداحافظی پیامبر رو و جدایی پیامبر رو از جهان و امت اسلام احساس کرده است و همینطور بود. حالا عباس چگونه فهمید دیگه؟ این شاه ظاهرن استدلال عقلی و ذهنی است که بالاخره در زبان فارسی میگویید فواره چون بلند شود سرنگون شود. الکمالو عرب میگوید، الکمالو دلیل و زوال. وقتی یه چیزی به قله و اوج نهاییش رسید دیگه کجا میخواد بره؟ دیگه بر میگردد، تمام میشه، پرونده بسته میشود. به همین خاطر این خاطره غم‌انگیزی رو این سوره ایجاد میکند در عین محتوای بسیار زیبا و عالی که سوره مبارکه دارد. و بعد از این ماجرا بود، هنگامی که چنین جریانی پیش آمد و این سوره نازل شد، نبی مکرم مدام این ذکر رو بر لب جاری می کردن تا پایان عمرشون که فراوان. مثلا ام سلمه نقل می کند این بانوی وفادار نبی مکرم که رسول خدا لا یقوم ولا یقعد ولا یجیع ولا یذهب، پیامبر نمی نشست، بلند نمی شد، نمی رفت، می اومد الا قاله، جز اینکه این کلمه رو می گفت بعد از جا بلند می شد یا می نشست. سبحان الله و بحمده، استغفر الله و اتوب الیه. فسألناه، سوال کردیم چرا یا رسول الله اخیراً مرتب این ذکر رو بر لب جاری میکنی؟ فقال انی امرت بها، ام سلمه من مأمور شدم به این کار. ثم قرأ اذا جاء نصر الله و الفتح، فرمودن با این نزول خدا به من گفت فسبح بحمد ربک و استغفره، من مأمورم لذا طبق این مأموریت تا پایان عمر این ذکر فراوانی بود که نبی رحمت بر لبان مبارک خودشون جاری میکردند و مرتب اون ترنم داشتند. اما مضمون سوره شریفه رو من قبل از این که به شکل تفصیلی و تفصیلی وارد بحث بشم مشخص است که هنگامی که فرمود اذا جاء، اذا ظرف زمان مستقبله، یعنی کاری را نشان می‌دهد که در آینده می‌خواهد پیش آید. پس بنابراین خداوند داره خبر از آینده می‌دهد. از سوره‌هایی است که در اون از آینده با قاطعیت خداوند سخن گفته است، پیامبر برای مردمان گفت و از معجزات و پیشگویی‌های قرآن کریم بود. پیامبر اون زمانی رو، هنگامی رو مطرح می‌کند برای مردم که جاء نصر الله. چون ازا ظرف زمان مستقبل است نمیگوییم اینجا فعل ماضی است، هنگامی که آمد، نه هنگامی که می آید. ازا جا نصر الله، هنگامی که می آید نصر الله و فتح، آنگاه می بینی، خواهی دید پیامبر که مردمان یدخلون فی دین الله افواجا. مردم نه تک تک، اصلا گروه گروه و فوج فوج به دین خدا در خواهند آمد. فرمود هنگامی که می آید نصر الله. اولا استعذار دارید کلمه نصر رو بارها در مباحث لغوی تفسیری اشاره کردیم که نصر در لغت به معنای یاری ترجمه می فرمایید، اما نه هر یاری رساندنی رو، اون و نصر و مظاهرت یاری، کلماتی که یاری رساندن رو و کمک رساندن رو در لغت عرب در بردارت فراوانند، مانند عون که از همین ماده تعاون رو به کار میبرید، معاون و معاونت رو استفاده میکنید، یعنی یاری داده، تعاون و البر و تقوا. مظاهرت به معنای یاری دادن است، اما از ماده زهر میاد، پشت، یعنی پشت کسی رو الان در اصطلاح اداری تدارکات و پشتیبانی، یعنی همون مظاهرت، یعنی مراقب بودن. اما نصر این معانی رو ندارد، نصر چیز دیگری است. نصر به اون یاری رساندنی میگن که 100% در ظرف تعارض و درگیری و مقابله با دشمن باشه. اگر یک کسی برای نان خانه مانده است، کسی کمکش میکنه، این تعاون هست. اما نصر و نصرت نیست. نصرت پیروزی در قبال دشمن است، یاری رساندن در قبال دشمن و در فضای درگیری و مقابله است و سربلند از یه میدان بیرون آمدن. این نصر. اینجا فرمود هنگامی که می آید نصر الله، این نصرت از آن خداست. می دانیم واقعا اون نصر اگر به معنای پیروزی واقعی، به معنای یاری رساندن، چه نتیجه اون فتح خواهد بود به کار برده می شه. مسلم ما نصرتی نداریم مگر من عند الله. سوره مبارکه انفال در دو سه جای قرآن داریم صریحا خداوند مطرح می کند و من نصرو الا من عند الله. این اصلا جمله نفی و اثباتش کاملا مشخصه، یعنی اصلا نیست، پیش نباشید، هیچ نصرتی نیست مگر از نزد خداوند. اگر در ظاهر احساس کردید نصرتی، یاری کسی به کسی داد که موفقیتی دست داد، این پایدار نیست. اینها سوریست و ظاهریست. اون ناصر واقعی، اون نصرت دهنده واقعی نیست مگر الله تبارک و تعالی. اگر یاری و نصر از سوی خدا بیاید، ماندگار و جاودان است. اما اگر از سوی دیگری و جای دیگری و با ابزار دیگری باشد، این واقعی و حقیقی نیست بدون هیچ تردید و شک. خب حالا این نصری که خداوند می‌فهمد به دنبالش والفتح، نصرتی است که حتما بدل به گشایش می‌شود. والفتح یعنی نصر الله و فتح الله، یعنی فتحی که اون هم از خداست. خود کلمه فتح هم استهزار داشته باشند عزیزان، فتح به معنای ازالت الاغلاق، یه قلقی رو و یه پیچ و تابی رو گشودن، اسمش فتحه. به همین خاطر در کلام عرب به معلم فتاح میگویند، چون پیچهای ذهنی انسان و گره‌های علمی ذهن انسان رو میگشاید، لذا به معلم فتاح میگن. به قاضی فتاح گفته میشه، چون گره پرونده رو باز میکند و روشن میکند کار را. فتاح به قاضی گفته میشه، به معلم گفته میشه، که از اسامی حضرت باری تعالی است. همه این معانی رو در دل خودش داره. پس فتح یعنی به همین خاطره که شما وقتی این درب بسته رو ازالت الاغلاق میکنید، قفلش باز میکنید، بعد میگید فتح الباب کردند، یعنی در رو فتح کردن. پس باز کردن و گشودن است. هنگامی که یاری خدا میآید و مشکلات گشوده می شود و درب پیروزی مقابل مسلمانان باز خواهد شد. خب این چه نصر و چه فتحی است که خداوند سبحان بشارت اون رو داره مطرح می کند؟ نوع بزرگان مفسرین که این سوره رو قبل از پیروزی و فتح بزرگ اسلام و مکه می دانند، نظرشون منطبق با این تفسیره. مطرح می کنند اینجا مراد از این نصر و فتح باید بزرگترین نصر و فتح باشه. به دلیل ادامه بعدی آیه باید بفهمیم که برایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا کی اتفاق افتاد، که دیگه این قبیله و این قوم و نه، عموم جامعه به تعبیر ما در سطح بین الملل، در یه سطح گسترده توجه به اسلام و پیغمبر مکرم ما خاتم انبیا محمد مصطفی. دست داد و دلها متوجه ایشان شد. دقیقا تاریخ نشان میدهد بعد از سال 8 هجرت پیغمبر است، 13-21. حدود 21 سال از اسلام میگذرد که چنین فتح و نصری می آید. یعنی این نیست مگر انا فتحنا لک فتحا مبینا. این همان فتح المبین پیامبر است. این فتوح قبلی نیست که برای پیامبر دست میده و این اشاره است به ماجرای فتح مکه و کعبه، اشاره به این ماجرا. این اتفاقی است که بین مفسران وجود داره و ظاهرا خود آیه هم همین رو مطرح میکند و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، که الان توضیحاتش رو خواهم داد. فتح مکه برای اسلام عزیزان مبدأ همه چیز شد به بیانی. از یه طرف تا قبل از فتح مکه هنوز خود جزیره العرب برای پیامبر به تمام معنا مهیا نبود و ایمان نیاورده بودند. هنوز بخش ها، قبائل و قسمت هایی از این منطقه و از این سرزمین عرب وجود دارد که اینها بر شرکشون باقی اند. اینها توطئه ها دارن، مسائل دارن. هنوز اون دلهای اینها پر از حقد هست نسبت به نبی مکرم. اما اتفاق مبارک و این ماجرای فتح مکه دلها رو پاکیزه کرد که در سوره مبارکه فتح میخوانید لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. ما این فتح رو پیامبر دادیم لیغفر لک الله تا اون ذنب و گمان و گناهی که در ذهن مردم و مشرکان نسبت به حضرت تو بود زدوده شود، چون اینها میدونستن ابرهه با تمام اون خصوصیات خواندیم در نوبت قبل، چند نوبت قبل سوره فیل رو خدمت عزیزان خواندیم. دانستن که با ابرهه گو خیره به تعجیل میآید، کاری که تو میخواهی از فیل نیاید. روشن شد برای اینها که ابرهه با تمام امکاناتش ماند و خداوند ترمیهن به حجارت من سجیلشون کرد و نابودشون کرد. کسی نمیتونه مکه رو بگیره، برای اینها ثابت شده اساسا دفاع از مکه نمی کنن به این معنا در قبال دشمن. خود گشودن مکه و گشایش و این فتحی که خداوند عنایت کرد تمام ذهنیت های توهمی منفی مشرکان رو نسبت به پیامبر مکرم اسلام برداشت و در ذهن اینها جا داد که این مرد الهی است و کار او الهی و خداوند اراده کرده است که چنین نصرتی رو به این بده، به این پیغمبر الهی. اونهایی که قبول نکرده بودن، هنوز ناباوری هایی داشتن با این ماجرا، خیلی از اینها به صحنه آمدند و مستقیما اومدن فوج فوج به اسلام تسلیم شدند. و گذشته از این با برگشت پیامبر از مکه به سوی مدینه دیگه آمدن به پیچ‌های مختلف از سوی ممالک مختلف دنیا شروع شده، ارتباطات در سطح عالی به اسلام آوردن بسیاری از جماعات دستاورد فتح مکه بود. پس این تفسیر شده است، زمان تفسیر میکنه آیه شریفه رو و تحقق میده که برای الناس یدخلون فی دین الله افواج. اما خود ماجرای فتح مکه که تا اینجا مقدمه اون رو عرض کردیم از آیه شریفه، از بزرگترین، یا بگیم دیگه نمیتوان گفت از بزرگترین، بلکه بزرگترین حادثه زندگی پیغمبر مکرم اسلام بود. و عجب نکات بدی زیبای دقیقی در این ماجرا نهفته است و دیده میشه که این قسمت از تاریخ زندگی پیامبر اصلا حاجت به صدها بار واخوانی و تأمل جدی از بعد اعتقادی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ابعاد دیگه واقعا که بود این مدت رو خوب مطالعه کرد و بررسی کرد. صلح حدیبیه بین رسول خدا و اهل مکه منعقد شد. میدانند عزیزان پیامبر آمدند با یارانشون اول یه ذوالقعده سال ششم حرکت کردند بیان به طرف مکه، فقط برای عمره گذاردن، هیچ سلاح جنگی هم همراهشون ندارن، با یارانشون بلند شدن اومدن. خب عده‌ای هستن، هزار و خورده ای نفرن، اینها اومدند و این وادی رو طی کردند، رسیدند به نزدیکی‌های مکه، به منطقه‌ای به نام حدیبیه. حدب به معنای کجی است، انحناء. علتی که این منطقه رو حدیبیه میگفتن چون درخت کج بسیار زیبایی در کنار آبی در اینجا وجود داشت، از این منطقه رو حدیبیه میگفتن. پیامبر اینجا خانه کردند و منزل کردند و ایستادند. از اون طرف مکیان که منتظر این صحنه بودند با سلاح‌های جنگی و نیروهای توانمندشون به فرماندهی خالد بن ولید که از قساوت پر قساوت ترین مردان مشرک و کافر اون روزگار بود، خالد بن ولید اومد و مقابل اسلام و مقابل پیامبر ایستادند. پیامبر ما به قصد جنگ نیومدیم، تصمیم جنگ نداریم، و گفتن الا و نابود از همینجا شما رو برمیگردانیم، حق آمدن ندارید، و خشونت به حد اعلا رسید و احتمالات درگیری فراوان. اما اینجا دیگه به تعبیر ما رسول خدای مدیریت بحران و یا مدیریت استراتژیکی داشتند و کنترل کردن ماجرا رو، فهمیدن نه، های که این چنین است ما حاضریم یه معاهده ای با شما ببندیم با مکیان، ما که به این سادگی نمیریم، اما حاضریم یه معاهده و سلامی ببندیم و این پیشنهاد داده شد، اهل مکه پذیرفتن. خب ادهی از سپاه اسلام، سپاه که نمیتوان گفت، یاران پیامبر که تو اون صحنه بودن مخالفت کردن، گفتن ما صلح تحمیلی این چطوره، نمیپذیریم. مخالفت هایی کردن، حتی بعضی هاشون شعارهایی هم علیه پیامبر به سرکردگی بعضی دادن، یه مطالبی رو بازگو کردن. رسول خدا تحمل کردن ماننده همیشه و فرمودن بدونید برکات این صلح حدیبیه برای شما روشن خواهد شد، اما الان متوجه نمیشید که این صلح یک قدم عقب نشینی است که مقدمه هزاران قدم پیشروی خواهد شد. معاهده انجام شد، تو بستن این معاهده هم خیلی مسائل پیش اومد، اینا رو یه وقتایی در جای خودش در خود سوره مبارکه فتح که بحث کردیم، ان الذين يبايعون تحت الشجره، وقتی خداوندون خاطرات عجیب رو مطرح میکند که پیامبر یارانشو جمع کردن یه بیعت مجدد با اینها بستن، دلهای اینها محکم، و تا سهیل ابن عمرو نماینده مکیان اومد کاغذ صلحنامه رو آورد و به اصطلاح مواد صلحنامه رو آورد که بنویسید، حالا چه بنویسد؟ پیامبر فرمودن علی ابن ابی طالب کاتب منه، بگید علی بنویسد. امام شروع فقط همین یه تیکش عرض میکنم چون حیف انسان بگه و این رو به زبان نیاره، شروع کردن به نوشتن امیرالمؤمنین بسم الله الرحمن الرحیم. تا که خون گفت چی نوشتیم؟ نوشتم بسم الله. گفت ما نعرف الرحمن و ما نعرف الرحیم، ما نه رحمان میشناسیم نه رحیم، بذار پاکش کنیم. امیرالمؤمنین فهمدن یا رسول الله چکار کنیم؟ فهمدن پاک کنید، اشکال نداره. چی میشناسید شما؟ اللهم رو میشناسید؟ بله. بنویس بسم که اللهم، هیچ فرقی نداره برای ما، بسم که اللهم. امیر و مومن نوشتن بسم که اللهم. خب این مصالحه نامه ایست که منعقد می شود، امیر و مومن نوشت بین نام نبی مکرم رسول خدا و بین سهیل ابن عمرو نماینده به اصطلاح اهل مکه. تا که گفت این چی نوشتیم؟ گفت نوشتیم نام پیامبر رو رسول الله. سریعا سهیل ابن عمرو گفت اگر ما رسول الله می دانستیم ایشان رو که باشون نمی جنگیدیم، نیاز به صلح نبود، به این حرفا نبود، ما ایشان رو به عنوان رسول الله قبول نداریم، لذا باید این رو پاک کنی. امیر المومنین فرمودن پاک نمی کنم. رسول خدا فرمودن علی جان پاک کن. فرمودن یا رسول الله من اهل این که نام شما رو پاک کنم از روی کاغذ نیستم. فرمودن پس کاغذ رو بیار به من نشان بده، من خودم پاک می کنم. که پاک کردند و نام پدر نوشته شد، فرزند عبدالله و بالاخره بقیه مفاد. از موضوعات و بندهایی که در این عهدنامه وجود داشت این بود که پیامبر اسلام و اهل مدینه و اهل مکه متعهد شدند که هر کدام از اینها که هم پیمانهایی دارند، یه سری قبائل با پیامبرن، یه سری قبائل با اهل مکه، اگر این دو گروه هم پیمان مکه و مدینه با هم نزاع کردن، هیچ کدوم از اهل مکه و اهل مدینه وارد حمایتشون نشن، نه اهل مکه از دوستانشون پشتیبانی کنن در درگیری و جنگ، نه اهل مدینه. این یکی از بندهای مهم قرارداد بود. خب یکی از بندها می بود که سال آینده پیامبر با یارانشون بیان سه روز وارد مکه بشن، اهل مکه مکه رو خالی کنن، اینا عمره به جا بیارن، بعد برگردن. همین هم شد، این اتفاق افتاد. اسم این در تاریخ اسلام عمره القضا، یعنی پیامبر قضای عمره کردن، قضای سال گذشته رو، عمره القضا. این اتفاق مبارک هم دست داد. گذشت یک سال و اندی از این پیمان، بعد از عمره القضا یه چند ماهی گذشت، یه نزاع بین دو قبیله مهم شکل گرفت، یکی از هم پیمانان پیامبر و دیگری یکی خزاعه است و دیگری از همپیمانان مشرکین. اما تو این درگیری مکی ها نیرو فرستادن برای گروه خودشون و این قبیلی که با اینها همپیمان بود نیروی جنگی فرستادن، کمک ارسال کردن، تقویت کردن. خبر به پیامبر رسید، حال یا از طریق جبرئیل یا از طریق متعارف، پیامبر رسما در سخنرانیشون اعلام کردن عهدنامه و معاهده نامه از سوی مکیان نقض شد و دیگه ما پیمانی با اهل مکه نداریم، اعلام کنید بهشون. خبر رسید به اهل مکه که پیامبر معاهده رو دیگه باطل اعلام کردن به دلیل پیمان شکنی شما، خودتون هم میدونستن چیکار. اما در موضع انفعال بودن، در موضع شکست بودن، یعنی وضعیتشون قوی نبود، میدونستن شوکت اسلام و قوت اسلام رو دیگه حالا بدر نیست، احد نیست، تمام این خصوصیات رو میدانستن، لذا ابو سفیان دیگه چاره‌ای نداره، خودش بلند شد شخصا با تمام خصوصیات اومد وارد مدینه شد. حالا این قسمت‌هاشو بد نیست خدمت بزرگواران، چون مقدمه فتح مکه است، یه تیکه‌هاشو منو در حد اختصار خدمتتون بازگو میکنم که لطافت‌های عجیبی در تاریخ دارد. ثم خرج ابو سفیان حتی قدم الی رسول الله، آمد بر پیامبر در مدینه وارد شد. فقال یا محمد، احقن دم قومک، خون قومت رو نگه دار، و اجر بین قریش، و اون پیمان نامه و تعهد نامه رو بین ما و قریش مجدد امضا کن، و زدنا فی المده، به ما مهلت بدید و مدت تمدید کنید این رو، قرارداد رو، صلح نامه رو. فقال قدرتم یا ابا سفیان، آیا مکر و حیله نکردید شما در این پیمان؟ چرا؟ قال لا، قال نحن علا ما کن ناعلی، نه نه ما کاری نکردیم، ما همان بودیم که انجام شد. پیامبر فرمودن نه اینطور نیست و دروغ میگی و داری مکر میکنی، باز هم به کذب متوسل شدی، چنین و چنان است. دیگه نمیتواند با پیامبر سخن کنه، فهمید که نمیتونه از طریق پیامبر وارد بشه، گفت به اصحاب پیامبر متوسل میشم. فخرج فلقا ابا بکر، اومد از محضر پیامبر بیرون، مقابله کرد، برخورد کرد با ابا بکر. فقال اجر بین قریش، اجر بین قریش، شما این کاری بکن، شما اجاره کن، یعنی به اصطلاح پیمان نامه رو، برو با پیامبر بگو عمل کنه. گفت به این حق واحدون، کی، چه کسی میتواند پیمان رو بر پیامبر القا کنه و دیکته کنه؟ این کار من نیست، من نمیتوانم. ثم لقا عمر ابن خطاب، به دیگری برخورد کرد، با عمر ابن خطاب، ایشان هم گفت نه من نمیتوانم، این از من بر نمیاد که چنین کاری رو انجام بدم. فدخل علی ام حبیبه، سراغ کی رفت ابو سفیان؟ رفت سراغ دخترش. دخترش کیه؟ همسر پیامبر، ام حبیبه. چرا همسر پیامبره دختر ابو سفیان؟ داماد ابو سفیان مسلمانی بود در مکه، یعنی مسلمان شد، همسرش رو برداشت، رفت حبشه، ام حبیبه رو. در حبشه که رسید، اونجا بالاخره دلدادگی دست داد و مراوده دست داد و با یه دیگری ارتباط برقرار کرد و جوانتر و زیباتر و غیره و فلان، و این همسر رو رها کرد، ام حبیبه رو در حبشه رها کرد. به مجرد اینکه این خبر رسید به مکه، ابو سفیان غوغا کرد دیگه، تمام رسانه ها و تمام ماهواره ها و ماهواره ها و تمام بنگاه های خبر پراکنی پر شد از این بیوفایی و جفا و نیرنگی که یه مسلمان زده است و چنین، و یه ضعفی شد برای مسلمانان. پیامبران سریع دستور دادن و پیج فرستادن به حبشه و مستقیم از طرف شخص خودشون از ام حبیبه خواستگاری کردن. با یه شکوهی و با یه ادب و احترام ام حبیبه اومد مدینه و تمام اون چه میخواست ابو سفیان عمل کنه به تعبیری از بین رفت. فدخل علی ام حبیبه فذهب لیجلس علی الفراش، اومد و که بنشینه رو فرش خانه، اتاق مثلا زندگی ام حبیبه. خیلی زیباست این قسمت تاریک. فاحوت الی الفراش فتوت و خم شد، فرش رو از زیر پای پدرش جمع کرد ام حبیبه. فقال یا بنیه، دخترم، ارغبتن به هازن فرش، انی این فرش برات از من عزیزتره که نمیگذاری من روش بنشینم، برات مهمتره این فرش؟ تربیت رو ببینید حالا. فقالت نعم، بله. چرا؟ چون هازا فراش و رسول الله، چون این بساطیست که رسول خدا رو اون می نشینن. ما کنتل تجلس علیه و انت رجسون مشرک، تو لایق این نیستی که رو فرشی پا بگذاری که پیامبر پا می گذارد، تو مشرکی و نجسی، تو حق پا گذاردن رو این نداری ولو پدر من باشی. این آتشیست که رسول خدا به جانها زده است، که دیگه نسبتهای خونی و بدنی از بین رفته و اون نسبتی که حاکمه چیه؟ فقط نسبت ایمان و نسبت به تقوا و باورها و اعتقادات است. فایده ای نکرد، بیرون آمد. ثم خرج فدخل علی فاطمه، اومد نزد حضرت زهرای مرضیه. فقال یا بنت سید العرب، ای فرزند سید العرب، شما یک کاری بکن بین ما و قرارداد رو، بخواهید رسول خدا تجدید کنن. حضرت فرمودن والله ما بلا، فرمودن والله این کار من نیست، جواری جوار رسول الله، جار ما و پیمان ما پیمان رسول خداست، ما رو حرف رسول خدا نمیتونیم حرفی بزنیم. خواهش میکنم از این دو فرزندتون بخواید این کار رو بکنن، الحسن و الحسین. فهمدن والله ما بلغ ابنای، فرزندان من کارشون به اونجا نرسیده است که ان یجیرا، اینا بخوان بیان اون پیمانی ببندن فوق پیمان رسول خدا و کاری انجام بدن. و خلاصه رسید به امیر المؤمنین، یا ابل حسن انی انا ار الامور قد اشتبت علی، کار من خیلی سخت شده است، توقعی ندارم این نصیحتی منو بکنید. حضرت فرمودن من گمان نمی کنم کارت به جایی برسد. پیامبر تصمیمشون رو گرفتن و ما هرگز رأیمون رو بر رسول خدا تحمیل نمی کنیم. تو فقط میتونی بری کنار مسجد بیستی بگی من پیمانم رو بستم. فایده ای میکند یا ابوالحسن برای من؟ فایدهش اینه که تو حرفت رو گفتی. گمان نمی کنم که فایده کنند. دیگه ابو سفیان فهمید کار چیست، به تعبیر ما دو رکول گذارد و از مدینه دست خالی بیرون آمد و فهمید که دیگه مقدمات یه تحولات اجتماعی و سیاسی پیش اومده است. پیامبر به امر خداوند سبحان این مدت چند ماهی گذشت، دیگه خودشون را آماده کردن. اما اینم توجه داشته باشید، تمام مطالب پنهانی عمل می شد. یعنی رسول خدا تمام راه های خبررسانی به مکه رو سد کردن، گفتن نبادی به هیچ وجه به من الوجود از این تصمیم جدی ما خبری به مکه برسه ابدا. حتی اگر خاطرتون باشه سوره مبارکه ممتحنه، حاتب ابن ابی بلتعه کسی بود که از کسان و همسرش در مکه بودن، خبر شد که پیامبر میخوان حمله به مکه بکنن، یه نامه ای نوشت داد به یه زنی، این یه جوری توی روسری رو نمیدونم شالبندش این لای موها و جیزهاش پنهان کرد این نوشته رو، و از مدینه بیرون آمد به طرف مکه که خبر بده به بزرگان قریش. جبرئیل همین آمد یا رسول الله چنین حادثه است. امیرالمؤمنین رو فرستادن پیامبر با جمع این که برید وسط راه این زن رو بگیرید و تفتیش کنید و به در آورید. اومدند و مجبورش کردن، نامه رو در آورد داد دست امیرالمؤمنین، برگردوندنش به مدینه. اینم حتی هست که اومدند و حاتب ابن ابی بلتعه عبارت شد دیگه نمیخونم خدمتتون. پیامبر بدون اینکه لو بره به تعبیر ما ماجرا، دیگه سپاهشون حرکت کردن. دهم ماه رمضان پیامبر از مدینه بیرون آمدن. 10 روز طول کشید، یعنی 460-70 کیلومتر، روز حدود 5 کیلومتر سپاه پیامبر راه می آمدن تا خودشون رو برسونن. عرض به خدمتون ببخشید 10 کیلو، عرض به خدمتون 10 روز اومدن، شما ببینید با چه سرعتی اومدن، با چه وضعیتی در تاریخ خودشون رو رسوندن. به شرایطی رسیدن پیامبر که مکیان تصور این رو نمی کردند که رسول خدا بتونن با این شیوه با این سرعت طلایه‌داران سپاهشون برسن به درهای مکه و نزدیک مکه، و سپاه دارن میان و خودشون رو ملحق میکنن چون نیروی کمی نبود. حداقل نیرویی که نوشتن 10,000 نفر تا 16,000 نفر، یه نیروی عظیم این چنینی دارن میان. حالا من یه قسمت هایی از این ماجرا رو زیبا میبینم که خدمتون کوتاه بگم و بعد ادامه ماجرا رو بگم. پیامبر رسیدن قبل از مکه، مسافت معتنابهی رو انتخاب کردند و خیمه زدن. خودشون جزو گروه اول بودن که اومدن. شبانگاهان رسیدن، دستور دادن که آتش پهن کنید، یعنی آتش روشن کنید و هر کسی میتواند آتش روشن کنه. چرا یا رسول الله؟ مثل اینکه اینجا بحث مانوره سیاسی بود و جنگی بود. تمام این بیابان سراسر آتش شده است. یک مرتبه اهل مکه چه خبر است، چی شده، چه اتفاقی افتاده است؟ بزرگ مکه ابو سفیان است و اومد بالای بلندی ایستاد. عباس عموی پیامبر داره رد میشه، صدای اینها رو شنید، داره میره طرف پیامبر، صدای اینها رو شنید. قال عباس فوالله انی لعطوف فی العراق، من میگشتم اطراف، یه مرتبه صدایی شنیدم، سمعت صوت ابی سفیان و حکیم ابن حزام. دیدم ابو سفیان و حکیم ابن حزام دارن با هم صحبت میکنن. و بودیل ابن ورقا و بودیل ورقا. سمعت ابو سفیان، دیدم ابو سفیان میگد والله ما رأیت کلیوم، من مثل امروز هیچگاه ندیدم اینقدر نیرانن. آتشی و این خصوصیات چیست؟ این نیران خزاعه است، آتش قبیله بنی خزاعه است. اون یکی گفت، ابو سفیان گفت نه، خزاعه کجا که بتوانن چنین دیوده‌ای داشته باشن، نمیدانیم چیست. یک مرتبه من رسیدم، عباس میگه، و سلام کردم، گفتم یا ابا حنزله، لقب ابو سفیان یه لقب دیگش ابا حنزله است، یا ابا حنزله. او من گفت یا ابا الفضل، لقب عباس عموی پیامبر ابو الفضل است، چون یکی از فرزنداش چیه؟ فضل است، چهار تا فرزندش. لبه چیز چه خبر شده است؟ فقلت، من گفتم هازا رسول الله. ابو سفیان کار تمومه، این پیامبر است. وقد جاء بما لا قبل لكم، با نیروی آمده است که گمان این هم نکنید که بتوانید مقابل او بایستید. فما تأمرونی؟ ابو سفیان خیلی زرنگتر از این حرفا بود، گفت چیکار کنم به نظر تو؟ گفتم همین الان داغا داغ بنشین بر پشت اسب من و مرکب من، فاستأمن یا فاستأمن لک من رسول الله، اگر خودشو بگه من برای تو از پیامبر همین الان شبا شب امان بگیرم، و الا میدانم فوالله لئن ظفر بک لیضربن عنقک، و الا اگر غالب بشه، فیروز بشه، به تو گردن تو یکی رو که خواهد زد با تمام این دشمنی ها و عداوت هایی که داشتی. ما رو سوار کرد، ابو سفیان میگد عباس برد از میان سپاه پیامبر رد میشد، میشناختن، میگفتن عباس هست، منم سرم پنهان کرده بودم، کسی ما رو نمیدید و نمیشناخت. تا رسیدیم به محضر پیامبر، تا که منو پیاده کرد، یه مرتبه کسی مقابل من، عمر ابن خطاب، دید منو، شمشیرش رو کشید، من پناه بردم به عباس، فریاد زدم که من در پناه عباس. هم پیامبر فرمودن اگر در پناه و در امان آمده است، امان هر مسلمان امان من است و محترم است جان او. اومد نشست و جملات عجیبی بین ابو سفیان به پیامبر رد بدن شد که اینا عرض کردم، اینا خاطرات تاریخی است. فرمودن ابو سفیان الان وقت اون نرسیده است که بدانی اشهد ان لا اله الا الله. پاسخ داد فرزند عبدالله، اگر غیر الله می بود منو اقناع می کرد در بدر و احد و بعد از آن. جواب درست و مثبتی نداد، اما تلویحا خواست مثلا جواب مثبت باشه. توجه دارید؟ فرمودن الان آیا وقت اون نرسیده است که به نبوت من ایمان بیاوری؟ گفت در نفس من چیزهایی هست از این ماجرا. باز هم جواب درست به پیامبر نداد، به تعبیر ما سیاسی کاری کرد، باز هم جواب درستی به رسول خدا نداد. عباس گفت ویحک یا ابا سفیان الم یعنلک، وقت اون نرسیده که الان دیگه این عداوت ها، چین ها و رزالت ها رو به کناری بگذاری. و در نهایت لباس کرد و اقرار به شهادت کرد، یعنی گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. پیامبر فرمودن انت که اهل من المسلمین، تو مثل یکی از مسلمانانی. نمیفهمیم دیگه اینا، توجیهات ذهنی ما جواب نمیده. 21 سال جنگیدن، حالا اومده است میگن انت که اهل من المسلمین. ابو سفیان برو از همین الان برو راحتی، نه تنها برو بلکه خانه خودت رو هم محل امن من به اهل مکه معرفی کن. یعنی برو در مکه فریاد کن که ایها الناس، کسی که وارد مسجد الحرام باشد، کسی که وارد خانه من ابو سفیان بشه، در بعض از نقل‌ها وارد خانه سهیل ابن عمر بشه، یا بره تو خونش در رو ببنده، در امان است. پیامبر و اهل مدینه و سپاهشون با چنین کسی کاری ندارن. خانه ابو سفیان هم شد محل امن پیامبر برای دیگران. خب پیامبر وارد شدن، حالا اینجا عجیبه، عرض به خدمت، البته اینها خیلی قسمت هاش بود که من رد شدم، خیلی طولانیست این تاریخ تا پیامبر یه مرتبه دارن میان، ابو سفیان دوان دوان برگشت آمد خدمت رسول خدا، سعا ابو سفیان الی رسول الله با شتاب، گرفت دامن رکاب پیامبر رو بوسید، ثم قال، گفت بعبی انت و امی، پدر و مادرم فدای شما، اما تسمع ما یقول سعد، حالا چرا داره این حرفا رو میزنن، بشنوید گوش کنید ببینید سعد ابن عباده که بیرق دستشه چی داره میگه، پرچم دستشه، داره میگه الیوم یوم الیوم یوم الملحمه، الیوم تصبا حرمه، امروز روز خون و قتال است، امروز روزی است که نوامیس شما رو به اسارت خواهیم گرفت و بلاهایی به سرتون در میاریم که بر سر ما در آوردید. تا که این جمله رو پیامبر گوش دادن که سعد ابن عباده داره این جمله رو میگه، فقال العلی، رسول خدا سری به امیر المؤمنین فرمودن ادرکو، برو سراغ سعد، فخذ رایت من، پرچم رو ازش، بیرق رو ازش بگیر، و کن انت الذی یدخل بها، تو کسی باش که اول وارد میشی. و علی جان شعار شما این نیست که الیوم یوم الملحمه، شعار شما این است که الیوم یوم المرحمه، بگید امروز روز رحمت واسعه خداوندی است، امروز روز غفران الهی است بر شما اهل مکه، الیوم یوم المرحمه، چنین فتحی تاریخ هرگز ندیده است و نخواهد دید. پیامبر رسیدن، حیفم میاد این قسمت رو نخوام، وقف قائما علی باب الکعبه، مقابل درب کعبه ایستادن. خب اون عرض به خدمتون بت‌ها رو برداشتند، اونهایی که شنیدید و اون قسمت‌هایی که حتی عین متن تاریخه، که قسمت‌هایی که نمی‌شد و صریحا پیامبر دستور دادن، امیرالمومنین استنکاف می‌کرد، فرمودن نه علی جان، پا رو گذاردن بر دوش پیامبر و بالا اومدند و بت‌ها، اینا همه هست تو تاریخ و متن تاریخ می نویسد. دیگه فرصت و وقت گذشت، من سریع بخونم که تمام کنیم بحث رو. اتا رسول الله وقف قائما علی باب کعبه فقال، اولین جمله ای که پیامبر ایستادن و گفتن لا اله الا الله وحده، انجز وعده و نصر عبده و حزم الاحزاب وحده، الا ان کل مال و معصره و دم یدعا فهو تحت قدمی هاتین، هر مالی بردید، هر خونی ریختید، هر کاری کردید زیر پای من، تموم فراموش شد، همه رو فراموش کردید تمام، الا صدامت الکعبه و سقایت الحاج، حق صدام پرده داری و کلید داری کعبه، اون رو هم من محفوظ می‌دارم، اون هم باقی است، انهما مردودتان الی اهلیهما، بود برگرده به اهلش، الا ان مکه محرمتون به تحریم الله، حدود مکه رو پیامبر شروع کردن و مشخص کردن به عرض حرم که امروز من اومدم با سپاهم، اما خود منم از فردا نمیتوانم بیام، اگر بخوام بیام باید چطور بیام؟ باید محرم بیام، به این سرزمین پا بگذارم، اینجا سرزمین امن است و چنین و چنان، و بدانید اینجا جایی است که لا یختلا خلالها و لا یقطع شجرها و لا ینفر صیدها، نه کسی میتواند اینجا گیاهش ببرد، نمیتواند کسی حیوانش شکار کند این محدوده حرم رو، و اینجا محل امن است و فمن دخله کان آمنا، این محدوده امن است. بعد پیامبر فرمودن الا لبئس جیران النبی، به خدا بد همسایی برای پیامبر بودید، 13 سال با من بد همسایی داری کردید در مکه بودم، لقد کذبتم، شما تکذیبم کردید، و ترتم، منو ترد کردید، منو بیرون کردید، دست کشتن من کردید، و اخرجتم، منو راندید، و آزیتم، هر ایزایی هم که داشتید کردید، ثم ما رزیتم، حتی جئتمونی فی بلادی تو قاتلونی، دست بر نداشتید اومدید تا پشت دروازه های مدینه با من جنگیدید، اما گمان میکنید که امروز من به شما چه خواهم گفت؟ اهل مکه، یک مرتبه صدا از خیر جمعیت برخاست که ما گمان نمیکنیم تو را الا اخن کریما، ما تو رو نمیدانیم مگر یک برادر بزرگوار، لب باز کرد فرمود من همان میگویم که یوسف با برادران خیش گفت، فذهبوا فانتم طلقا، برید همه تون آزادید، من کاری به کار کسی ندارم. فخرج القوم کأنما انشروا من القبور و دخلوا فی الاسلام، مثل این که از قبر بیرون آمدند و به حقیقت پیوستند. اینها و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا و کان الله سبحانه امکنه من رقابه من وطن. خداوند پیامبر رو مسلط کرد بر اینها، اما رسول خدا با اونها کار دیگری کرد که به همین خاطر به اهل مکه دیگه چی میگن؟ الطلقاء. از اون زمان به بعد به اینها میگن طلقاء، یعنی آزاد شدگان پیامبر. این عنوان اهل مکه شد از اون تاریخ. خب این ماجرای فتح مهمی بود که فرمود نصر الله و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. حالا پیامبر فسبح بحمد ربک، حالا که این فتح و این نصرت آمده است، وظیفه شما چیست؟ اولین چیز تسبیحه، تسبیح خدا. من چرا تسبیح خدا؟ تسبیح خدا چه دخلی به فتح داره؟ خیلی مهم است. نوعاً فاتحان اولین اتفاقی که در زندگی آنها می افتند و تو بیانیه هاشون صادر می کنند، بادیست که در غبغب دارند و غروریست که اینها رو می گیرد که تسلط پیدا کردند و چنین و اونچنان کردند. شروع می کنند شرح فتحنامه‌شون دادن، شاعران براشون می خوانند، مدهان می گویند و چنین می کنند و اونچنان می کنند. پیامبر حواست باشه اگر این فتح دست داد از کیست؟ این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. فسبح، خدا رو منزه بدار، این از ذات اوست نه از خود شما. این عنایت، این ببینیم این تفاوت نگاه انبیا و خط غیر نبوته. سلیمان میبیند اون عظمت رو، میگه حاذا من فضل ربی. یوسف میرسد به اقتدار، میگه رب قد آتیتنی من الملک، خدای تو دادی، من که کاری، من که عددی نیستم. اما دیگران مختصر موفقیتی که پیدا میکنن خودشون رو چه میدانن؟ تافته جدا بافته. غرور میگیرن، دیگه نه پدر میشناسن، پدر رو باغبون خانهشون معرفی میکنند و مادر رو هم کدبانو و آشپزشون رو، و اینا دیگه چیز دیگری میشنند. انبیا هر موفقیتی رو، هر عنایتی رو مستقیم از دست صاحب اون و خداوند از جلال میدانند. اضافه سبح به حمد ربک. یه طرف دیگه هم داره، بالاخره این سالها ادعای این مشرکان همیشه این بود، کو خدای تو، کو یاری، کو نصر، متا نصر الله. دم از نصر زدن، کو متا نصر الله. حالا ازا جا نصر الله و الفعل، پس تسبه، پس تنزیه کن خدا رو و گمانی در خصوص خداوند جز حقیقت و حق نباشد. وستغفره، و پیامبر استغفار کن در قبال خداوند. همیشه اشاره کردیم استغفار برای بر مراتبی داره. برای گروهی از انسانها استغفار یعنی تدارک اشتباه و گناه، طلب مغفرت معناش اینو بارها اشاره کردم، مغفرت در قبال گناه نیست، مغفرت پوشش الهی است، زیر حاکمیت و چتر حمایت خدا در آمدن است. حالا ممکن انسان در حالت گناه چنین احساس دوری میکند، میاد نزدیک بشه، زیر لطف خدا باشه، اما گاه بحث گناه نیست اصلا. و قول رب اغفر وارحم. انبیا و اولیا اینها از گناه استغفار نمی کنند، اینها عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار. عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. پیامبر بیشتر خودت رو فرو ببر تحت جذبه الهی. اگر پیامبر روز 70 بار استغفار میگوید، اگر شما جملات استغفار امیرالمؤمنین رو میشنوید، ظلم تو نفسی میشنوید در کمیل، اینا دارن میگن خدایا ما چرا قد کم توانیم، چرا نمیتوانیم بیشتر از این بندگی کنیم؟ ما با شما گمان میکنیم پامون کج گذاشتیم، استغفرالله. اونا میگن چرا از این راستر نمیتونیم بریم، استغفرالله. اونا استغفارشون استغفار از وجوده، از ممکن بودنه، ما استغفارمون از چیز دیگری است و تو حال هوای خودمون هستیم. مستغفره انه کان تواب، خداوند رجوع رو میپذیرد، هر کسی از هر کجا به سوی او آید خداوند دامن محبت خودش رو گسترده است و آغوش گشوده است و درب باز شده است و پذیرای همه بندگان در هر شرایطی خواهد بود. خب این متاعج فرد برای پیامبر میشه چی؟ افزایش ارتباط با خداوند، افزایش معرفت و تقرب با حضرت باری تعالی. این مثل همون قصه همیشگی است که اشاره میکنیم که اولیاء خدا با نعمت به خداوند نزدیک میشوند، اما متاسفانه جماعتی با نعمت خدا هنگامی که اقبال میکنه و رو میاره از خدا دور میشه. این تفاوت بین این دو خط در کنار همه هست. خب این پایان سوره مبارکه نصر. انشاءالله دیگه در ادامه باز نوبت آینده این چند سوره ای که باقی مانده است یک به یک خدمت عزیزان باید بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگردانه. صلوات و ند بفرمایید. شاید مناسبتی نباشه اما مناسبتش خود این کلمه است که اشاره کردم تو ذهن خارخار میکنه دیگه نمیتونم رد شم ازش. به عنوان یک دقیقه پایانی عرض میکنم. فرمود اذهبوا و انتم طلقاء، برید شما طلقایید. و این اسم من برای اهل مکه، برای ابو سفیان و قبیله او ماند. یکی از مواردی که این روز میشنوید کجاست شما همین کلمه رو؟ اون وقتی است که دختر کبرای امیرالمؤمنین ایستاده است مقابل نوه این ابو سفیان و فرزند معاویه در شام، پشت پرده و اون سو صدای گفتگوی زنان و اهل حرم یزید می آید به تعبیر ما، اونها پنهان در قصور و محلهای امن خودشون، اما دختران امیرالمؤمنین و رسول خدا صغیر و کبیرشون وادی به وادی 40 منزل طی کردن، الان هم ریسمان و زنجیر کشیده به حضور یزید آمدند. اینجا بود که دختر کبرای امیرالمؤمنین تو خطبهشون این جمله را گفتن: امن العدل، آیا این انصاف و عدل است؟ یبن الطلقا، فرزندان همون طلقایی که جدم رسول خدا با شما چنین عمل کرد. امن العدل یبن الطلقا تخدیرو که بنات که و امائک و سوق که بنات رسول الله سبایا، که زن و فرزند تو در اون محلهای امن قرار بدی. اما دختران رسول خدا و پیامبر رو چنین آواره بیابانها. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. خداوند سبحان بیش از بیش دلهامون رو به حقایق قرآن منور و مزین بگرداند. امیدواریم به برکت این صبح جمعه ماه رجب و نام نامی حضرت ولی عصر و برکات سوره نصر و ازا جا نصر الله و الفت، خداوند نصر و فتحی به مسلمانان و شیعیان مخلص لبنان عنایت بفرماید و شر اسرائیل قاصر و سر فلسطین و لبنان کوتاه بگرداند. بسمش العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج و العافية و الناس و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذل الكفار و المنافقین و انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المسلمین. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتیدنا، اغفر لوالدینا، اشف مرضانا، عد دیوننا، اغز حوائجنا، محفظ علماءنا، سیما قائدنا، وجعل عواقب امورنا خیرا.